حالا شرده مردم قلیلون میدوند اینا رو تحقیق بکنند، بعد به کنار دریا برسد و با اشاره عصا یک دفعه دریا شکافته بشود و سریعاً هم اصلا مثل جاده براش درست بشه، حتی اون لای لجنه های کمش هم خشک بشه که قدرت رفتن داشته باشه که بتونه به این شکل بخوام برن به این شکل بخوام برن. فرق فکان کل فرقین کتودل ادرب به عصا کلبهر فرق فکان کل فرقین کتودل عظیم. بهش میگن عصات بزن به دریا، بزن به دریا، دریا شکافته میشه، بعد در قسمتهای مختلف کوچه بده دیوار دیوار بشه، این آبی که به طب خودش باید بریزد همینجور دیوار دیست تا اینا بیامرد بشن، دشمن هم در این حال مغرور بشه بیاد داخل بشه، و تا وقتی هم که دشمن همه افراد دشمن نیامدن در قهر دریا، آب به حال خودش باشه، بعد یه مرتبه آب به هم بیاد. این نمیشه که دست بالای بشر، خب همه بشرها میکنن نزدیک این کار را، یه درجه از دیگران بالاتر است. تفاوت این میان مثلا از قبیل تفاوت گلستان سعدی است با پریشان مثلا با آنی، نه اینجور نیست. این دریا باید که وجود نداشته، مثل کسانی که اصلا منکر این هستن، به الا اگر کسی گفت چنین چی در جهان وجود داشته است، این تنهایی نیست که دیگران ناتوانن از مثلو و دست بالات است، این فوق حد بشریت است. و همچنین سایر معجزاتی که در قرآن آمده است. پس در تعریف معجزه اینجور باید بگیم که معجزه این معجزه استفاده همه لفظ را چون متکلم میگفتم مجبوری ما با همین لفظ تلفظ بکنیم، ولی بدونید ما به مفهوم به اصطلاح مستقرش داریم فعلا میگیم آیت به اصطلاح قرآن. اون کاری و اثری که از پیغمبری به عنوان تحدی یعنی برای اثبات مدعای خودش آورده بشود و نشانه‌ای باشد از این که یک قدرت ماورای بشری در ایجاد او دخالت دارد و فوق مرز قدرت بشری است به طور کلی. بسیار خوب، پس این که تا اینجا تعریف معجزه. واقعا آیا در ما از اون جهت که مسلمان هستیم که ما بعد در مسئله بعد از نبوت داریم بحث میکنیم، یعنی بعد از این توحید نبوت قبول کردیم بحث میکنیم، آیا از نظر ما که مسلمان هستیم و معتقد به قرآن باید قبول داشته باشیم که پیغمبران معجزه داشتند یا نه؟ یعنی جز ضروریات دین اسلام است معجزه داشتن پیغمبران، یا نه جز ضروریات دین اسلام است؟ به نظر می رسد در این مطلب نمی شود شک و تردید کرد، برای اینکه آیاتی که در قرآن ذکر شده است در موضوع معجزات انبیا اصلا به هیچ وجه قابل تأویل نیست که انسان بخواد اینا رو بگه که یک مثلا اینا مثلا کنایه است از یک امر عادی و یک جریان عادی. این چیزا نیست. در قرآن مسئله طوفان، او هم طوفانی که با دعا متعاقب با دعا باشد و در اثر دعا باشد آمده است. هلاکت های عجیبی که با در اثر دعا باشد آمده است. مسئله ناقه صالح خیلی عجیب است. البته من این را قبلا قصد کردم که با دقت زیاد روش مطالعه بکنم، ولی امروز به اون نمره که فرصت داشتم آیات قرآن مراجعه کردم، از آیات قرآن آیه این مطلب استنباط می شود که این ناقه را صالح از کوه بیرون آورد، یا اینکه از آیه قرآن این مطلب استنباط نمیشه. حالا گیرم این مطلب استنباط نشه، یعنی یه چیزهای دیگه استنباط میشه. اونی که معجزه و آیت صالح بوده این نبوده است، بلکه قضیه این بود که بعد بهش گفت هذه ناقه الله لکم فذروها آیه، این رو بذارید، این آیت خداست که در میان شما باشد و لا تمسوها به سو به این بلی نرسنید و اون آب هم قسمت چنین و چنان باشد و اگر این درن بهش بزنید اون وقت عذاب الهی نازل می شود. این آب او را عقر کردن یعنی پی کردن بعدم عذاب نازل شد. این جهت قضیه است، این جهتش آقای چیدم در شما یادتون هم در آیه که از خود قرآن بشه استنباط کرد که این از کوه استخراج شد و از سنگ بیرون آمد یا نه؟ به نظر در قرآن این جهتش نیست. حالا ولی البته در این حال جریان قضیه ناقه ثمود جریان عادی نیست، میخوام بگم این جهتش آیا در قرآن هست یا نیست. بله همون قسمت دیگه او که وقتی میگه این آیت پروردگار است، ثبوتی چیزی جنبه غیر عادی درش هست، آیت پروردگار است، و بعد هم میگه این را حق ندارید آسیبی بهش برسانید، بعد میگه آبی که در اینجا جاری میشود یه روز مال او یه روز مال شما، این هم با یک حیوان عادی اساسا سازگار نیست. کارا جنابه را باید هست. پس در قرآن و همچنین راجع به معجزات حضرت موسی که در قرآن خیلی زیاد است، اژدها شدن عصا، این دیگه در قرآن مکرر این مطلب آمده است، ید بیضا کردن، این هم همینجور، و همچنین مسئله شکاف دریا، و همچنین اون مجموع تسع آیاتی که نه آیه‌ای که در قرآن کریم آمده است، قضایه معجزه حضرت عیسی نص قرآن است که به ارتخلق من الطین که هیئت الطیر فیکون طیرا بإذنی، از گل به شکل مرغ می ساخت و در اون می دمید و به اذن پروردگار اوی مرغ زنده می شد. بیدید نص قرآن نمی شه ایره بجوری تعلیل کرد و توجیه کرد. برای این حالا البته اگر کسی باز روی اینها بحثی داشته باشه از جنبه این که قابل توجیه و تعبیر هست یا نیست، ممکنه باز بعدم بحث بکنیم. حالا بحث اولی است که ما فعلا داریم عرض میکنیم. این سلسله آیات در قرآن هست، البته یه سلسله آیات دیگری هم در قرآن هست که اونها را مخصوصا باید اونها را به خصوص باید رسیدگی بکنیم، که اون آیات مستند است برای کسانی که میگن نه آقا قرآن اساسا به مسئله اعجاز اعتقاد نداره. حالا اونا رو بعد در زیل یه فصل دیگری براتون عرض میکنم، یعنی این فصل نظریاتی که الان میخوام وارد بشم. در باب معجزه مجموعا سه نظریه است، با نظریه منکرین میشه چهار نظریه. یه حده که اساسا معجزه را به هیچ معنایی قبول نمی کنن، اصلا منکر معجزه هستن و قهرن منکر نبوت هم هستن، به این ها را از اساس یا دروغ مرد می دونن، یا یک نوع مثلا نظیر کارهای جادوگران و ساحرها و که مردم خیال می کردن چیزی هست به چیزی نیست. خب این که انکار کلی به این کار را داریم، اما اونهایی که قبول کرده اند، قبول کنندگان باز که مسلمان هند مؤمن هند و قبول کردن، اینجا سه نظریه هست. یک نظریه نظریه است که قبول کردن ولی تحلیل کردن، که این هم در واقع انکار است، اما یه انکار محترمانه است، انکاریست که واقعا نمیخوام بگم اون کسی هم که منکر شده است خواسته اسلام رو انکار بکنه، ولی اینجور فکر میکنه، مثل این مرحوم سید احمد خان هندی. سید احمد خان هندی اگرچه من کتابش نخوندم، در کتابهای دیگران دیدم که ازش نقل کردن و در شرح حالش هم خوندم که در خود هندوستان هم خیلی سر و صدا را انداخت و سبب شد که او را ترک کردم علمای اسلامی هند و حتی سبقه سیاسی هم بهش دادن، چون او از نظر سیاست هندوستان اینجور که در بعضی کتابایی که من خوندم طرفدار همزیستی و سازش با انگلستان بود از نظر سیاست هند، و بعضی ها اساسا او را در سیاستش هم متهم به خیانت میکردن و در این افکارش هم او را متهم به خیانت به اسلام میکردن. ایشان میگوین تفسیر نوشته است که تفسیرش را هم مرحوم فخر دایی همش را یا قسمتش را ترجمه کرده به فارسی، من هم دو تا کتاب فروشی را دیدم ولی نخوندم. ایشان از کسانی است که خب یه مرد به ظاهر مؤمن هم اصلا واقعا مثل دیگران چرا بگیم به ظاهر مرد مؤمن و مسلمان است که از علمای اسلامی است، ولی فکر می کند که این جور توجیه و تفسیری که در باب معجزات شده است که به اینها جنبه خرق عادت دادن، اینها همه خرافه هایی است که بعد و پیرایه هایی است که بعد به اسلام بستن. تمام معجزاتی که در قرآن آمده است همه اونها را ایشان کوشش میکنه که یک توجیه عادی و طبیعی بکنه، حتی مثلا مثل عبور کردن موسی از دریا را میخواد با یک توجیه عادی و طبیعی که نه یک جریان غیر عادی نبوده، یک جریان عادی بوده که واقع شده است، و همچنین اجرا شدن موسی، همه اینها را با یک توجیه و تعدیل های خیلی دوری که البته به نظر ما که نمیشه این اصلا احتمال این تعبیر ها رام داد، حالا ایشان روی طرز فکری این احتمال میزد نمیزد. امثال سید احمد خان دو دلیل هم از خود قرآن بر این مطلب میارند، یکی این که میگن ما یک سلسله آیات داریم در قرآن که مردم از پیغمبران همین کارهای خارق العاده رو میخواستن و پیغمبران میگفتن ما جز بشری نیستیم، ما بشری هستیم مانند بشرهای دیگر، امتنا میکردن. که این آیات را لاغل نمونه شو برگیش الان من براتون بکنم، این فهرست ارزو کنم براتون بعد براتون. دیگر یک سلسله آیات دیگری است در خود قرآن که نظام خلقت را به عنوان سنن الهی می نامد و تصریح می کند که سنن الهی تغییر پذیر نیست. اینجور آیات هم زیاد داره، یه وقت من خودم جمع کرده بودم 18 آیه به این تعبیر تقریبا داریم که از همه سریع‌تر این آیه است: سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحدیلا. راجب یه موضوعی که قبل هست این آیت هم بعد باید تفسیر بکنیم دیگه، من حالا شرح نمیدم اون رو ذکر رو کنم. باید میگه سنت خداست، خب تا اینجا شدید، بعد به صورت یه قانون کلی ولن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحدیلا. من هم میگم برای نفی عبد است، هرگز تو نخواهی یا سنت الهی را که عوض بشه تحول پیدا بکنن. میگن به این دلیل پس معجزه به معنی این که خرق عادت بشود تبدیل سنت الهی، تبدیل سنت الهی نمیشه. سنت الهی این است که انسان اگر میخواد متولد بشود باید از یک زن و مرد به شکل خاصی که این نطفه‌هاشون با یک دیگر تلاقی پیدا می کنن و در ظرف خاصی بزرگ می شن مدت معینی هم لازم داره، سنت الهی. این سنت تغییر پذیر نیست به نفس قرآن. این یک نظریه. از طبق این نظریه جبهت نظری اسلامی هم من عرض بکنم که بعد علمای اسلامی اینجور گفتن و من عرض کردم این را من دلیل بر مغرض بودن اون گویندم نمیگیرم، چون واقعا ممکن طرز تفکرش اینجور بوده. نظریه دوم درست نقطه مقابل این نظریه است، یعنی اساساً معجزه را با غیر معجزه اصلا کوچکترین تفاوتی براش قائل نیستن از نظر اهمیتی که ما بخویم توجیه و تفسیر بکنیم. این نظریه مال علمای اشعری، ریشش مال علمای اشعری است، ولی بعضی از فضلا و اکابر خودمون هم این رو قبول کردن. و اون این است که میگن آقا معجزه یک پیغمبر یعنی آیتی که از طرف خداوند به وسیله اون پیغمبر و به دست او پیدا میشه. پیغمبر میگه شما مرده رو زنده میکنه، یعنی خداوند برای اینکه ثابت کند بر مردم که گفته این پیغمبر بر حق است، خداوند مرده رو زنده میکنه. این کار پیغمبر است، کار خدا. و هر چه در عالم هست معجزه است و آیات خداست. اونی که معجزه نیست او رو شما ما بیاد نشون بدید. هر چه در عالم واقع می شود معجزه است، یعنی کار خداست. و خداوند هم هر چه که در عالم واقع است اونها را آیت می دوند، منتهاش اونها نشانه ای می داند برای قدرت و حکمت پروردگار. ولی معجزه های پیغمبران که اینا به یک وقت به صورت استثنایی صورت میگیرن، اینها آیات خدا هستن. ولی آیتی هست از طرف خداوند برای صدق نبوت پیغمبران. خداوند اینجور است، مشیتش قرار گرفته است که این نظام عالم را اینجور قرار بده که داده. عالم یک جریانی دارد، جریان منظمی دارد که ما میبینیم، و این جریان منظم را که ما داریم الان میبینیم، روزی پی شب پیدا میشه و شبی پی روز پیدا میشه، هیچ وقتی مثلا در این حرکت شبانه روز پیدا نشد. یا فرض کنید شما که یک سنگی اگه بالا باشد بیفته به زمین، یا اگر یک گیاهی بخواد موجود بشه به این شکل موجود بشه، یا اگر یک جسمی بخواد بره بالا باید یک نیروی ضد نیروی مثلا جاذبه باید وجود داشته باشه که این داده بره بالا. اینها قانونهایی است که خدا خودش وضع کرده برای عالم. از نظر ما انجام دادن بر خلاف اینها یه امر ناممکن است. یعنی ما اگه بخوایم پرواز کنیم بریم بالا، همینجوری بخوایم پرواز کنیم بریم بالا نمیشه. چرا؟ چون خدا قانون عالم رو اینجور وضع کرده. عمل ما بر خلاف قانونش که خدا وضع کرده. ولی از نظر خود خداوند که واضح این قانون است و قانون بودن این قانون بستگی داره به مشیت و اراده او، خواسته اینجور باشه. همون لحظه ای که خواست اینجور نباشه، خب اینجور نیست. همون لحظه ای که خداوند میخواهد که اینجور نباشد دیگه اینجور نیست. پس این دیگه صحبتی نداره در باب معجزه که ما بیایم اینجا بحث بکنیم. مگه من میخوام معجزه بکنم که یه انسان میخواد معجزه بکنه که بگید آقا یه انسان چطور میتونه از این بحر احمر بیاد به اینجور عبور بکنه و برود؟ این خلاف قانون عالم است. دیگه خلاف قانون عالم است برای من و تو که قانون را خدا وضع کرده و ما و تو محکوم قانون خدا هستی. اما برای وضع قانون که قانون بودن این قانون تابع اراده اوست فقط و فقط، تابع مشیت اوست فقط و فقط، هر لحظه که مشیت او بخواد برخلاف این عمل بکنه قانون ورزش فورم. پس این چه؟ این دیگه چه بحثیست که ما بیایم بحث بکنیم که این آیا محال است، محال نیست؟ نمیداره اصلا صحبت محال بودن و محال نبودن و یه حرفا معنی نداره. در میان متکلمین اسلامی اشاعره اینجور فکر میکردن و بعد هم بسیار دیگر از علما و فضلای اسلامی همین نظریه را پذیرفتن و گفتن اصلا مطلب همین است، در واقع معجزه نباید بحثی کرد، صحبت از سر معجزه و راز معجزه و رازی نداره معجزه اساسا، راز خواست خداوند. بعد بهشون دیگه آقا پس ما با علم چه بکنیم؟ علوم به ما اینجور نشون میدن، یک سنتی را در جهان به ما نشون میدن که هر حادثه دنبال یه حادثه دیگری واقع میشه، نظام معینی هست. میگه آقا شما سراغ علوم هم که برید، علوم چی میگن؟ علوم میگن هر چه ما تا کنون مطالعه کرده ایم نظام را دیم کیفیت یافته ایم. علوم جز توالی، توالی قضایا را چیز دیگر نشان نمیدن. کاری مثلا من به کمک این اساس اضافه میکنم به اون این است. فرق هست میان قوانین طبیعی و قوانین عقلی که در ریاضیات به اصطلاح جریان دارد یا مثلا در فلسفه. قوانین ریاضی قوانینی است که عقل ضرورتی اینها را کشف می کند. مثل این که شما فرض کنید که میگید که دو شیئی که مساوی با شیء سوم باشن خودشون با یک دیگر مساوی هستن، این یه امریست که فرض ذهن ماست، یعنی اصل موضوع را ذهن خود ما فرض می کند و ضرورت اون را هم درک می کند. یعنی عقل میگه خلافش محاله. اگر کسی بیاد اعتقاد داشته باشه معجزه، بگه که من یه کسی معجزه است، این یه معجزه است که دو امر متساوی، یعنی دو کمیت متساوی رو پیدا کرده است که این دو کمیت متساوی با یک شیء سوم مساوی هستند و از همون جهت که با شیء سوم این دو تا مساوی هستند خودشان به دیگر نامساوی هستند، میگیم این قبول نیست، این خلاف ضرورت است. یا فرض کنم مثل بدیهیاتی که انسان میگه کل و جزه، اگر یه کلی داشته باشیم و یه شیء دیگر در اجسام حجمی داشته باشیم که جزء حجم دیگر باشد، ضرورت عقل حکم میکند که کل از جزء بزرگتر است، چون در کل همون جزء است به علاوه حجم دیگر. امکان ندارد که جزء مساوی کل باشد و یا اینکه جزء از کل بزرگتر باشد، این ضرورت عقل. اگر یک پیغمبری آمد ادعا کرد یه امری برخلاف قانون ریاضی یا برخلاف ضرورت عقل فلسفی، اگر آمد همچه ادعایی کرد، خب ما نیپذیریم، بگیم عقل نیپذیره این رو. ولی قوانینی که ما الان میگیم که معجزه برخلاف اون قوانین است، قوانین طبیعی است. قوانین طبیعی را عقل ضرورت اونها را کشف نمی کند هرگز. عقل فقط وجود اونها را کشف می کنه، فقط می بینه که این جریان به این شکل وجود دارد، اما عقل نمی دونه که آیا ضرورت داره که حتما باید همین جور وجود داشته باشه یا ضرورتی نداره اینجور وجود داره. مثل این است که در یه اجتماعی که اون اجتماع رو خود افراد اجتماع ساختن و قانون براش وضع کردن، و وقتی خودشون قانون رو وضع کردن اجتماع به این شکل وجود پیدا میکنه. مثلا فرض کنید قانون وضع کردن که در خیابان ها وسایل نقلیه از دفترات حرکت کنن. خب شما وقتی نگاه میکنید تمام این جاده ها رو اگه برید و تمام حرف کنن که خیابان ها رو اگر نگاه بکنید، ببینید همه جا این وسایل نقلیه از دفترات حرکت میکنن. یه آدمی که از بیرون بیا چی میبینه؟ فقط میبینه اینجور وجود داره. اما میتونه بگه این ضرورت داره که اینجور وجود داشته باشه، خلاف این محال است وجود داشته باشه، محال است که وسایل نقلیه بخوان از چپ حرکت بکنن. فقط میتونه بگه اینجور وجود داره. خب یه روز میان والدین عقد میکنن، میگن نخیر از چپ حرکت. قوانین طبیعی اینها یه قوانین است که اونی که بشر کشف کرده فقط وجود اینها را کشف کرده. هرگز ضرورت اینها رو کشف نکرده. و این اشتباهی است در باب علوم که اگر ما بگیم علوم طبیعی ضرورت رو هم کشف میکنند، اصلا علوم طبیعی مبتنی به حس است. حس فقط وجود رو کشف میکنه، ضرورت یه مفهوم عقلی و ساخته عقل انسان است. اصلا ضرورت نه مبصر است، نه ملموس است، نه مسموع است، نه هیچ، نه مشموم است، هیچ نیست، نه به هیچ حسی انسان ضرورت کشف نمیکنه. بنابراین بسیاری از فلاسفه آمدن گفتن اصلا ضرورت ساخته عقل است. یه ساختگی هم میگن که حتی از اعتبار هم میخوام بندازم او را. ولی خب در این که ضرورت مخصوص نیست و به علم در نمیاد، علم مصطلح یعنی به علم حسی و تجربی درش بحثی، علوم فقط وجود اشیاء را کشف کرده و وجود این قوانین را به این شکل کشف کرده، ضرورتی کشف نکرد و نمیتونم کشف بکنه. معجزات انبیاء جریان‌هایی است برخلاف قوانین طبیعی که بشر وجود اونها را کشف کرده است، نه برخلاف قوانین عقلی از قبیل قوانین ریاضی که بشر عقل بشر ضرورت اونها را کشف کرده است و محال بودن خلاف اونها را کشف کرده است. این قوانین هم بعد بگیم خب پس این قوانین اگه ضرورت رو داره چرا وجود داره؟ مشیت خداوند، مشیت خداوند. دقت اینها که حتی در مسئله همون ضرورت‌های عقلی هم اونها هم نظیر قوانین طبیعی آمدن تلقی کردن، میگن اونها هم خدا قرار دادن. اگر بگه سزاویه مسلط و ساویه با دو قائم است، چرا میگه چرا خدا اجابتا اینجور قرار داده؟ خب یه دفعه خدا عوض میکنه این را که سزاویه مسلط و ساویه با دو قائم نباشه، اصلا دو شیء متساوی مساوی با اون با شیء سوم خودشون برای دیگر مساوی، یه میگه خدا اینجا مرض کرده، خدا اینجور دلش خواسته قرار بده، یه روز هم دلش بخواد حالا اون شهر عوض میکنه، عوض میکنه دیگه، یه حرفا نیست دیگه. ولی حالا بعد اون کار نداری به هر حال این دلش خواست میکنه. آقا قانون طبیعت هست، قانون طبیعت هست میگن مشیت خدا، خدا اینجور کنه. بعد مشیت خدا هست، معجزه هم کار خدا هست، خب پس حالا خدا جور دیگه مشیت کرده، خواست بده این دیگه بسی نداری. این هم توجیهیست که برخی دیگر از معجزات کردن. اینجورا اگه ما اگر این اصول رو اگر بپذیریم، ما نیازی نداریم که ما دنبال راز معجزات بریم، بگیم یه رازی در معجزات، یه رازی نه، راز مشیت خداوند دیگه. آقای شریعتی خودمون در مقدمه تفسیر نوین به اختصار و در این مقاله محمد خاطر پیامبران در جلد دوم وحی نبوت در اینجا به تفصیل نسبتاً و چندین بعد به صورت کتاب هم در میاد، ولی در اون کتاب البته بیشتر تل دو برابر این مقاله است، ولی خیال نمی کنم این قسمت را چیزی بیشتری داشته باشه، چون هرچی مربوطی به این قسمت بوده که من خودم انتخاب کردم به نظر همه را آوردم. ایشان از کسانی هستن که این طرز تفکر را گرفتن و خیلی هم شدید تعقیب میکنن. اگر بخواید که به تفصیل بیشتر این را ببینید از بعضی قسمت ها این مقاله بقیه نبوت را در جلد دوم کتاب خاتم پیامبران مطالعه بکنید، اون بحث مربوط به معجزه و ایشان اصرار زیادی هم روی این مطلب دارن که اصلا هر اصلا همین است و غیر از این چیزی نیست. البته اینه که من در آخر به عنوان تأیید گفتم فرق است میان قوانین طبیعی و قوانین عقلی و ریاضی، این مسئله بهشون نگفتن، ولی اصل مطلب را خیلی به تفصیل میگم. بعدم اقوال علما را راجع به ضروری نبودن مسائل علوم و قطعی نبودن قوانینی که علوم کشف میکند و نسبی بودن، که اولا این قوانینی که بشر به نام قوانین علمی کشف میکنه یک قوانین نسبی است، یعنی مادامی که یک قانون بهتر و کاملتری نیامده بشر اجابتا او را قانون قبول میکند، الهی تغییر میکنه، تغییر میکنه، تغییر میکنه، و تازه اون قانون واقعی و راست ثابت تغییر ناپذیرش هم یه امر ضروری نیست که خلافش محال باشد. همینجور که عرض کردم بستگی داره مشیت اینا. و اما نظریه سوم، نظریه سوم این است نه آقا، قوانین طبیعی هم مانند قوانین ریاضی اینها، ببخشید بیام عرض بکنم، ایشان در اون مسئله ای که منکرین معجزه یعنی منکرین خارق العاده بودن معجزه مثل مرحوم سید احمد خان بهش تمسک کردن آیات قرآن را دید به سنن که قرآن میگه که سنن لا یتغیر الهی هست، ایشان میگن که این مسئله سنن در قرآن اختصاص دارد به مسائلی که مربوط به عدل الهی، یعنی به مسائلی که مربوط به تکالیف بندگان است که خداوند به این از سنت لا یتغیر الهی و قرآن در غیر این مورد سنت لا یتغیر رو نپذیرفته. و خیلی هم تعجب میکنم و میگن عجیب از افرادی که میان به این آیات تمسک میکنن و به خود قرآن مراجعه نمیکنن ببینن این آیات در کجاست، موردش کجاست. بعد میان میگن سنت لا یتغیر، سنت لا یتخلف، قانون خلقت لا تغییر ناپذیر است. میگه که قرآن گفته قانون خلقت تغییر ناپذیره، گفته قانون پادشاهی کیفر من تغییر ناپذیر است. این آیات را پیشم به اینجور میگم. ولی آیاتی که عرض کردم، آیات دیگری که اون دست متعرض شدن که قرآن میگه که از زبان پیغمبران میگه من بشری هستم مانند شما، اونا را متعرض نشدن. و اما نظریه سوم این است که نه آقا، قوانین طبیعی هم اونجورا نیست که یک از قبیل قوانین قراردادی بشری باشد و خداوند قراردادها داشته باشد. و حالا آتش مثلا خاصیت آتش این است، خاصیت حرارت این است، خاصیت جسم این است. خب چرا خاصیت جسم این است؟ خاصیت های حیات این است. خدا اینجور قرار داده، قرار دادن قرار دادیست مثل قوانین موضوعی ما. هر روزم خاص خودش قانون چه عوض میکنه. دست خدا که بسته نیست، ید الله مغلوله هست یهود بود که میگفتن دست خدا بسته، دست خدا که بسته نیست. یعنی اینجور نیست، اون هم به دلایلی، یک سنت تغییر ناپذیر واقعی دارد. کار دلیل دارم عرض می کنم به عنوان اشکال مطلب و معجزه راز دارد در این اینکه جنبه آیت بودنش قبول می کنن، غیر عادی بودن خارج از مرز بشر بودنش قبول می کنن، ولی می گن همین امر خارج از مرز بشر بودن هم با مسئله این که قوانینی که در جهان رخ میدهد اینها یک سلسله قوانین قطعی و ضروری است منافات ندارد. و بعد اینها هستند که دنبال راز معجزات میگردند و دنبال سر معجزات. اونه که تعبیر میکردند که اصل وجودش قبول نداشتند که دنبال رازش گردند. اینهایی هم که این نظریه دوم داشتند مثل آقای شریعتی، اینها اصلا به رازی قائل نیستن. میگم که اصلا قرار دادیست یه امر قرار دادیست به راز نمیخواد. و اما اونهایی که قانون طبیعت را قانون ضروری میدونن دنبال رازی میگردن که اون راز با قطعی بودن قوانین طبیعی هم منافات نداشته باشن. حکمای اسلام از قبیل بو علی سینا، اینهایی که چون در دوران اول که فلسفه یونان ترجمه می کردن که از صحبتی از نبوت و معجزات و از این حرفا نبوده، یک کمکی از زمان فارابی آمده بعد در زمان بوعلی توسعه پیدا کرده که بعد بیشتر توسعه پیدا کرده. مخصوصا بوعلی در مسئله نبوت و معجزات بیشتر از دیگران بحث کرده است و او خواسته است که معجزات را هم جنبه الهی و ماوراء طبیعی بدهد و خارج از مرز بشریت بدهد و در این حال از قانون علم و فلسفه هم او را خارج نداند. توجه کردید؟ و دیگران هم بعدها آمدن دنبال راز معجزات گشتن. ما در این بحث خودمون اگر یکی از اون دو نظریه اول قبول بکنیم، یعنی نظریه تعویل را، دیگه دنبال راز معجزات میریم. نظریه دوم رو قبول بکنیم باز دنبالی نباید داریم. اما اگر اون دو تا رو هر دو رو ما باطل دانستیم باید دنبال نظریه سوم داریم. اون وقت کارمون یه خود مشکل هم هست که راز معجزات رو کشف کنیم که این چه جور معجزه واقع می شود در خلاف قوانین جاری عالم و قوانین جاری عالم هم اینجور همچین سست و به اصطلاح خود به اصطلاح سرخودی اونجوری هم نیست و قرار دادیم این انگاره به اصطلاح و خلاصه از این سنته دیم. گفتیم نظری اول نظری تعویل به دو نوع آیات استدلال کردن، یکی آیات سنن الهی، یکی هم آیاتی که داره که پیغمبران میگن که ما بشری هستیم مثلشون. اینا رو ما حتما باید متعرض بشیم بدیم. عرض میکنم که اما آیاتی که در اون آیات تقریبا اظهار عجز پیغمبران از معجزه‌ای که مردم خواستن در اون آیات منعکس شده، اونها رو ببینیم چی؟ اولا واقعا تناقضیست میده آیاتون آیات یا نه تناقض نیست؟ اگه تناقض نیست چجوری این را به یک دیگر جمع بکنیم؟ یکی از آیات همین آیه معروف است، اغلب هم همین میدید که به دنیا آن معجزه یعنی چی؟ پیغمبر خودش قرآن خودش میفرماد که ولا انما انا بشر مثلكم یوحى الی، بگو من هم بشری هستم مثل شما، فقط فرقش در وحی است که اینها به من وحی شده به شما وحی نشده، به الا من بشری هستم صد در صد مثل شما، یا در جنبه های مثبت و جنبه های منفی هر دو، هر چه شما دارید منم دارم، هر چه شما ندارید منم ندارم، شما اگه غذا میخورید منم غذا میخورم، راه میرید منم راه میرم، میخوابید منم میخوابم، حاجت های طبیعی دارید منم همه حاجت های طبیعی رو دارم، شما اگر مثلا نمیتونید یک کار خارق العاده انجام بدید منم نمیتونم، من شما دیگه در حد شما هستم، فقط مثل خوبی در حد شما هستم. اگر کرد آیه دیگری که مفصلتر از اون آیه و شاید مفصلترین آیاتی است که در قرآن آمده است، این آیاته که من باید براتون بخونم، در سوره بنی اسرائیل راجع به پیغمبر اکرم هم هست و قریش. و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، گفتن ما هرگز به تو ایمان نمیاریم تا اون وقتی که از زمین یک چشمه جاری بکنیم. خب مکه بود دیگه، سرزمین خشک بی آب بی علف بی درخت و تنها آبی که تازه اونم اخیرا پیدا شده بود همون زمزم بود دیگه، البته از قدیم بود و بعد بسته بودن شون جرومی آب و دوات و عبدال مطلب باید خیلی احتیاط داشتن به یه چشمه که در مکه جاری بشه و مکه هم آب نداشت، نداشت در زمان هارون، زبیده همسر هارون از طایف نهری جاری کرد و چقدر با وسایل اون زمان زحمت کشیدن و پول خرج کردن تا از این کوه ها رو شکافتم و از طایف آب را وارد مکه کردم که الان هم همون آب زبیده به همون نام آب زبیده هم معروف هم در مناقع عرفات هم بعض جاها که شما بین شیر نخص کردم اونجا نوشته هم نهر زبیده نهر زبیده برای شما خطن نبود. گفتن ما هرگز ایمان نمیاریم تا این که یه چشمه ای تو از زمین جاری بود، یا نه حالا او تکون لک جنت من نخیل و عنب، یه خود بالا بردن به اصطلاح ادعا را و طمع را، گفتن که یا این که تو خودت یه باغ داشته باشی که در اون باغ درخت نخلستان وجود داشته باشه و انگورستان درخت های خرما باشه و تاق های انگور زیادی باشه. خب یه آدم سرمایه داری مگه پیدا بشه نخل باغستان خیلی عظیمی داشته باشه، خب منافعش دیگه بقرار خودش کنه نمی کنه دیگه، میده دیگه مردم حتی فجر انهار خلالها تفجیرا، اون وقت بشکافانیتون نهرها را در وسط این شکافتنی نهرها جاری بکنی، وقتی که اول فقط یه چشمه آب میخواستن که بعد خودشون برن زراعت بکنن کشاورزی بکنن باغ درست کنن، بعد گفتم نه تا یه باغ آماده با معجزه ایجاد بکن نهرها هم در خلال او خودت به جریان بیانداز. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آسمان رو اونجوری که میپنداری، حالا میپنداری یعنی چه لابون میپنداری که در قدرتت هست، تکه تکه بر ما فرود بیا. او تأثیه بالله و الملائکته قویلا، یا خدا و فرشتگان رو بیار اینجا با ما روبرو بشن، با ما بگم بابا که ما ایران ما فرستادی. او یکون لک بیت من زخرف، این دوتای آخری یعنی آسمون رو فرود آوردن و خدا رو حاضر کردن منفعت مادی توش نداشت، فقط در لابلای ذکر کردن مثل این که برای خلط مبحث هم بوده، باید دو مرتبه رفتن دنبال چیزی که فایده مادی براشون داشته باشه. او یکون لک بیت من زخرف، و یا این که یک خانه از در داشته باشه، یک خانه مملو و از در ترقه. او باز دو مرتبه او ترقه سما، یا بالا بری با آسمان. اما بلن مؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرا، اما اگه تنها بخوای بری بالو برگردی بعد بگی من رفتم بالو آمدم، ما قبول نمی کنیم، مگر اینکه یه نامه از بالا خطاب به ما بیاری، خدا از بالا یه نامه برای ما بفرسته، ای هم نافع قریش، ای مثلا جناب برید ابن مغیره، ای جناب ابو سفیان، ای جنابی کی مثلا خدمت شما عرض می شود که ما این کسی که آمده حامل نامه این پیامبر ما از طرف ما فرستاده شده. اینها بود مجموع خواسته های اونها که در آیه ذکر شده. قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، سبحان الله، شما چی فکر کنید؟ آیا من جز این که یه پیغمبری باشم، بشری باشم، منتش بشر رسول، خدا او را فرستاده به میان شما، بگی من خیلی دیگه چیز دیگه اسمی توقعات چیه که از من دارید؟ منکرین معجزه میگه خب همین دیگه، اونا از پیغمبر یک سلسله معجزات خواستن که مجموعاً 6 تا معجزه از پیغمبر خواستن. خب پیغمبر میگه من یه بشری هستم، بشر رسول، یعنی بشر رسول یه پیغمبر که دیگه این معجزه را داره که شما از این چی دارید چی خواستید. مفسرین در اینجا چی تفسیر کردن؟ این آیات را که با معجزات منافات داشته باشه، مفسرین دوست تا حرف دارن در اینجا که حرفاش حرفای خوبی است. ولی این است میگن مسئله معجزه اولا برای این است که یک عده افرادی که واقعا تردید دارن، پس من همین دوستی جمله را یه عده افرادی که میخوان حقیقت بفهمن و تردید دارن در چی؟ در صدق نبوت. پیغمبر مجاز است معجزه ای ظاهر کنند که اونها بفهمن این صادق یا صادق، اما پیغمبر از طرف خدا ملزم نیست و از طرف عقل هم همینچون که هر اقتراحی که هر کسی بیاد بکنه فورا جواب بده. کارخانه معجزه سازی وارد نکردن اینا، نه به عنوان این که ما واقعا توی معجزه بکن که اگه بدونیم این کار کردیم میخوایم به توی ایمان بیاریم. اینها از پیغمبر معجزات زیادی دیده بودن، در این حال باز به عنوان این که یه عبر تازه ای را افتخار کرده باشن آمدن این حرفا را اختراع کردن. یک ثانیه، اون چی که در اینجا آمده است حساب معجزه نیست، یه قسمتش که اصلی امر محال است، از جمله این که خدا را با فرشتگان بیار با ما روبرو کن، و یه امر محال این که معجزه بهش تعلق نمیگیره. و همچنین بعدیش بیماری میگه برو با آسمان از اونجا یه نامه خطاب به ما با امضای خدا بیار. خب یه آدم دیوانه بازم که حرفی بزنه، اگر کسی این مقدار قدرت داشته باشه که خودشو برد بالا از شما مخفی بکنه، خب میتونه به دست خودش هم برداره یه نامه برداره بینویسه امضای خدا را پاش بگذاره و بگه در خدا آورده. خیلی حکایت میکنه از احمقی درخواست کننده. قسمتهای از درخواستهای اینها معامله بود، راست هم هست، لم نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا. نگفتن لن تؤمن بک، ما به نفع تو ایمان نمیاریم مگر این که به نفع ما چنین کاری بکنیم. روشکا خلاصه میخواست پول بیا تو اینجا سرزمین مکه رو یک نرجاری بکن و سیده کشاورزی رو اینجا فراهم بکن، یه همچه خدمتی به ما بکن، ما در ازای او به تو ایمان بیاریم، خدمتی به تو میکنیم. بیا با رفتان چنین و چنانی در اینجا ایجاد بکن همچه نفعی به ما برسان تا ما هم به نفع تو ایمان بیاریم. او که ایمان نیست، معامله است. ولی آقا ببینید، لن نؤمن لک از اول، بلکه تمام اینها رو تحت عنوان لن نؤمن لک ذکر کرده است، نه تحت عنوان لن نؤمن بک. چون در قرآن حساب یؤمن له و یؤمن بهی از هم دیگر جدا، در یه جای دیگه از راجع به خود پیغمبر اکرم ببخشید یه خود دیر میشه دیگه، حالا این بحث من ناتمام میشه. عرض میکنم که راجع به حضرت رسول تعبیری دارد، این است که و یقولون هوا اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. پیغمبر اکرم در این که استقامت فوق العاده داشت، وقتی که تصمیم میگرفت هرگز دیگه منصرف نمیشد، در مسائل جزئی خیلی نرمش نشون میداد. هر کسی که میامد یه چیزی میگفت، حرفشو گوش میکرد و همچی هم با مهربانی گوش میکرد که او راضی برمیگشت میرد. بعدی خیال میکردن که واقعا پیغمبر به حرف همه گوش میکنه. گفتن یه قولون هوا اوزون، ما که رسم هر کنون پیغمبر گفتیم، بعد مخالفین اون رفتن هر کنون پیغمبر گفتن، حرف ما رو گوش میکنه، هر کنون ایکی گوشه فقط هم صفا گوشه. قول اوزان خیلی الله خون بگو، ولی گوش خوبی است برای شما. یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، به خدا ایمان داره و به نفع مؤمنین تصدیق میکنه، نه یؤمن بالمؤمنین. یعنی اگر چیزی رو تصدیق میکنه به خاطر مصلحت مؤمنینه، نه واقعا قبول داره اون حرف را. یه حرفی میزنه بسیار خوب، خیلی خوب، بسیار خوب، خیلی خوب شما دارید. یعنی اگر یه چیزی را پیغمبر رد نمی کنه، نه اینه که اون حرف را قبول داره و رد نمی کنه، اون تصدیق میکنه، همون تصدیق به نفع شماست. شما خیال کنید پیغمبر هر گرد شما هر چه قبول میکنه اینجوری. پس یؤمن الله با یؤمن بهی در قرآن دو مفهوم داره. اونم نگفتم که لن نؤمن بکه، گفتن لن نؤمن لکه. خیال کردم راه مثل کسی که حالا پیغمبر آمده و مخواد یک بساط را بندازه و احتیاج داره به یه افرادی که بیان دورش رو بگیرن و لشکرش باشن و حامیش باشن و مبلغش باشن. گفته این کار برامون بکن تا اون کار ما بری تو بکنی. سبحان الله، هر کنت الا من پیغمبرم، من آمدم در شما ایمان به خدا ایجاد کنم، به ایمان به خودم ایجاد کنم، من که رحمدم اینجا جمعیت هر بر خودم درست بکنم. پس سبحان ربی هر کنت الا بشر الرسولا، منش نیست که یه پیغمبر که دیگه کار خارق العاده نداره. نه آقا، یه پیغمبر که با کسی معامله نداره. هر کنت الا بشر الرسولا، یه پیغمبر. من در باب تفسیر این آیات، همین توجیه این آیات، عرض کنم که از افراد زیادی تفسیرهای مختلف شنیدم و یادم یه وقتی که ما همین آقای خمینی درسی چیز میگفتن، اخلاق میگفتن، ایشان میگفتن، ایشان تکیهش بیشتر در این آیات روی مسئله این بود که معجزه اساسش کارخانه معجزه سازی نیست، خلاصه معجزه آیت پروردگار است و پیغمبران هم برخلاف سنت الهی هیچ وقت کاری نمی کنن مگر اونجا که ضرورت ایجاب بکنن که گمراهی مردم، که اگر نکنن مردم گمراه میشن، اون وقت به حکومت ضرورت میکنن. نخو همون اشرافی یک جور دیگری میگفت، مثلا مخاطب خب مثلا واضح اساس واضح هست که معجزه نمیخواد. یه آقای چون حق هر کسی رو باید ادا کرد، آقای حاجی ابوالفضل زاهدی قمی، پیرمرد است الان هم پیش نماز در مسجد امام، ایشان مفسر بود، یعنی مفسر خوبی هم هست، نسبتا مفسر خوبی هم هست، تفسیر میگفت. و من این بیانی که الان در آخر عرض کردم بیانی بود که از این مرد شنیدم و به نظرم بسیار بیان خوبی که راجع به همین لن نؤمن لک، اساس این کار در معامله بود، نه اساس بر ایمان به خداوند، به ایمان به پیغمبر، بلکه بر اینجا. خب این که این آیات، البته آیات دیگری هم باز نظیر این آیات هست که باز بعضی گفتن پیغمبران گفتن ما پیغمبر هستیم و ما یه بشری هستیم و پیغمبر و بشر پیغمبر معجزه نداره. اونها رو انشاءالله باید در هفته آینده جمع بکنیم و همش رو از آقایون و از این رایت پیدا کردن به ما ارائه بدن که جمع کرده نه خوردی به اصطلاح باید گشت دیده به صلی اللہ علیه محمد. آقایون نتنی
فرمودید که آقای شریعتی در اون مقرره تفسیر نووی سوال میکنم هیچ نقدش اینه که قوانین طبیعی هیچ کدوم ثابت و لا یتغیر نیست،
ضرورت نداره که خلافش محال باشه.
حالا من سوال اینه که اول عقیده خود جناب علی اینه و بعد این که این نظر آقای شریعتی شاهد و دلیلش چیه؟ ایشون به چه دلیل این حرف میزنن؟ برای اینکه قوانین طبیعی وقتی که ما اطلاع داریم قوانین طبیعی هیچ وقت تغییر نمی کنه
بس.
اون استنباط و بیانی که بشر از اون قوانین میکنه اون تغییر میکنه. یه حقیقتی در جهان هست
بس.
این حقیقت یه زمان نیوتن میاد کشف میکنه به صورت قانون جاذبه و این قانون جاذبه بله
خوبی ایشان میزنن بسیار حتی خوبی است
و این قانون جاذبه
که
سوال سر این است که قوانین طبیعی آیا ثابت و لایتغیره یا اینکه تغییر میکنه؟ فرمودن که آقای شریعتی در مقدمه کتاب تفسیر
نامه در مقدمه اونجا که من دیدم کم بحث کردن. این را این مخواهد باید بیشتر در این مقاله
ایشون اینجور فرمودن که نه قوانین طبیعی ایشون ثابت نیست، یه زمانی یه قانون هست بعد یه قانون دیگه عوض میشه، مثل قوانینی که بشر وضع میکنه، قوانین حقوقی. بعد مخواهدم عرض کنم که قوانین طبیعی اصل قانون تغییر نمیکنه هیچ وقت، اون استنباط و بیانی که بشر از اون قانون قوانین میکنه اوناست که تغییر میکنه، درک ماست که تغییر میکنه و ما هم خوب تکامل پیدا میکنیم و مرتبا چیزای جدیدی باید درک کنیم. من با مثال میخواستم عرض کنم که قانون جاذبه یه قانونی است که در نیوتن اینو کشف کرد که در عالم جاذبه بین اجزا و اشیاء عالم هست وجود داره. تا 3-4 قرن این قانون حاکم بود، یعنی هیچ گونه ردی نقضی برای این قانون کسی پیدا نمیتونست بکنه، ولی به تدریج از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 مواردی در عالم پیدا شد که دیدن این قانون کافی نیست، بیان این قانون کافی نیست برای اینکه اون موارد رو توجیه بکنه. این بود که به دنبال این رفتن که یه بیان دیگری از قانون جاذبه پیدا بکنن که این موارد که حالا تناقض پیدا کرده و نمیشه توجیه کرد اینا را توجیه بکنه، اینا را در بر بگیره. و این بود که خب قوانین دیگری بده شد، مثلا اینشتین قانون جاذبه عمومی اینشتین یه حالت کلی از حالت از قانون جاذبه نیوتنی،
نسبیت عمومی یا
جاذبه عمومی، قانون جاذبه عمومی نسبیتش اصلا که چنان که قانون جاذبه اینشتینی رو با یه فرمولی بیان میکنن که این فرمول وقتی که فواصل اجزا به قدر کافی فاصلش زیاد میشه درست همون حالت قانون نیوتنی صادقه، وقتی فواصل خیلی کم میشه قانون نیوتنی اصلا برعکس میشه. فرمول رو جوری بیان کردن پس ببینیم که یه حالت یه حقیقت و واقعیتی در عالم هست در زمان نیوتن اونجور ازش درک کردن و مدتی هم اون درک برای همه افراد داشتن کافی بود و میتونستن قبول داشتن و نمیتونستن نقضش بکنن. بعد از مدتی خب کشفیات تازه یا شواهد تازه نشون داد که اون بیان کافی نیست، بیان اومدن تغییر دادن. حالا زمان باز پیش میره، چون که خود اینشتین هم در ابتدای کارش نظریه نسبیت عمومی اینشتین به اینجا رسید که در عالم دو میدان هست، یکی میدان جاذبه یک میدان الکترومغناطیس. ولی بعدها خودش متوجه شده بود، حالا اون یه بحث جداست که از کجا اینو متوجه شده بود، به این فکر رسید که نمیشه دو تا چیز باشه در عالم. عالم یه وحدتی داره، یه قانون واحدی در عالم اداره میکنه. اینه که میگن در شرحالش که این 30 سال آخر عمرش تمام وقتش رو روی کار میکرد که بین این دو قانون همی ترکیج بده، یعنی بگه یه قانون هست یه میدان هست، یه جاذبه هست در عالم که الکترومغناطیس یه حالتشه، جاذبه مثلا جاذبه مادی هم یه حالت دیگرشه که این رو بالاخره تموم نکرد و دنبال کارشان دیگر نگرد. حالا منظور بنده این است که پس قانونی در طبیعت هست ولی درک ماست که فهم میکنه، و اگر این رو ما قبول بکنیم اون وقت قبول کردن معجزه هم واسه ما آسان‌تره، برای این که معجزاتی که پیغمبران میآورند و میکنند اونها طبق قوانین واقعی طبیعت انجام میشه که منطق اون قوانین هنوز بر ما پیش پوشیده است. ای بس از معجزات پیغمبرا رو در زمان خود پیغمبرا کسی نمیتونه درک کنه، ولی 50 سال بعد، 100 سال بعد، 2 قرن بعدش یه راههایی پیدا شد که بشه خود درکش کرد، درکش بیشتر بشه، آسان‌تر بشه برای انسان. به همین دلیلش که خب قوانین وجود داره و ما درکمون غلطه یا ناقصه از قوانین.
بله از کنم که سوال جوابالی اولی بود که آیا من خودم این دفت بیان قبول دارم یا قبول ندارم. نه، من را بعد عرض میکنم که قبول ندارم. و اما بیانی که جوابالی فرمودید به عنوان سوال که آیا ایشان منظورشون چی هست، منظور ایشان هر دوتا هست، حتی یعنی به هر دو مطلب تکیه کردن، همین که استنباطهای بشر راجع به قوانین علمی متغیر است، یعنی اون میداند که قانون علمی میداند قانون جهان نیست، بعد معلوم میشه قانون جهان چیز دیگری بوده، و هم اون یکی هم قبول ندارن به اون معنا که یه قانونی در جهان وجود داشته باشد که لایتخلف باشه. هر قانونی را که شما فرض کنید اون قانون واقعی هم مرزن که بشر به اون رسیده یا نرسیده، میگه بالاخره یه قانون قراردادی است که خدا او را قرار داده. چون قانون قراردادی است خدا قرار داده، برای ما تخلف از اون قانون غیر ممکن است، چون این قیام در مقابل مشیت الهی است. توجه کردید؟ برای غیر خدا اون امر محالی است، اما برای خود خدا که دیگه امر محالی نیست و وقوع هم داره، بستگی داره مشیتش. خب اینجور مشیت که بشه قانون واقعی، یه دفعه مشیت که عوض میکنه میشه معجزه، که از نظر ایشان معجزه عوض شدن مشیت الهی است در مورد قانونی که خودش وضع کرده. نه البته ما این حرف درست نیست. اون تا اینی که جناب عالی الان فرمودید، این به بیان به اصطلاح این سوم، توجیه سومی که توجیه حکمای اسلامی سازگاره. اونها معتقد هستن که قانون واقعی عالم تغییر پذیر نیست و استنباط های بشر تغییر میپذیرد. آقای طباطبایی مقصر روی این قضیه تکیه داره. منتهاش اگر کسی بیان بیان خود شما چه دلیلی میتونید برای این مطلب اقامه بکنید؟ حالا کسی به شما یه حرفی هست؟ حالا من به جای آقای شریعتی میگم آقا شما که میگید که عالم یه قانون واقعی دارد تغییر نمیپذیرد، اونی که تغییر میپذیرد استنباط های بشر است، میگه شما چه دلیلی دارید برای اینکه همون قانون واقعی عالم هم تغییر نمیپذیرد یا امکان تغییر داشته باشه؟ این به نظر من از راه علوم، من اینجا فکر میکنم، حالا شما اگه بیانی دارید بفرمایید، از راه علوم امکان ندارد ما بتونیم اثبات بکنیم که قانون واقعی عالم تغییر پذیر نیست، که ما تحت عنوان اشکالات میخواستیم این را عرض بکنیم. فقط اونی که به اصطلاح میتونه دلیل بیاورد که قانون واقعی عالم تغییر پذیر نیست فلسفه است. یعنی حالا شما یه قضیه فکر کنید، میتونید از راه علمی این ثابت بکنید؟ ایشان که تکیهش به مسائل علمی است میگه که اصلا از راه علمی کسی نمیتونه این ثابت بکنه که عالم یه قانون واقعی تغییر ناپذیر داره. هر چه که شما بگید قانون واقعی، قانون واقعی از خیر و قانون واقعی اما چرا تغییر ناپذیر باشه؟ قانون واقعی یعنی مشیت الهی فعلا اینجور خواسته، موجبه غیر تغییر مشیت. توجه فرمودید؟ حالا اینه بعد انشاءالله را بیدیم که ببینیم که آن شما راهی پیدا کرده خودتون بفرمایید دلیلی دارید شما یا نه. بعد ما دلیلی که فلاسفه ذکر میکنن در این زمینه، اون دلیل براتون عرض میکنیم، باز این اون دلیل قبول یا قابل قبول یا قابل قبول نیست. اگر اون دلیل قطعی شد، همینی که شما الان میخواید که واقعا قانونهای واقعی عالم تغییر نمیپذیرد، اون وقت نوبت این میرسه که ما دنبال اون توجیه ها بریم ببینیم که چی تغییر، با اینکه تغییر نمیپذیرد معجزه به چه شکلی صورت میگیرد. توجه کردید که معجزه رو ما بعد خواهیم گفت حکومت قانونیست و قانونی نه افتاری قانون. توجه کردید؟ حالا ما بعد در توجیهی که حکما کردن همین بسیار اقتصادی هم هست. معجزه حکومت کردن یک قانون است بر قانون دیگر، نه باطل کردن یک قانون است یا باطل آمدن قانونی و نسخ کردن قانونی. این قانون در جهان نسخ نمیشه. این بسیار حرف خوب حسابی هم هست، انشاءالله در جلسات آینده. بچه بحث خیلی عالی است. اگر وارد بشه
این راست میگرسن است که اصلا اثبات علمی یعنی چی؟
خب بله
اما شرید قبلی از جنبه فرمی اثبات علمی رو ما نبایستیم با اثبات ریاضی
خب همون یه ایشان یه اثبات علمی رو خراب بدیم میگه اون که شما میگه دیگه خراب بدیم
وقت اون خراب دادی نیست.
حالا ببینیم خیلی خوب بسیار خوب به صحبت بودم هم که مخالف نیستیم که شما راجع به یه قضیه بازی بیان دیاری که میتونید اثبات علمی را از راه فقط علم که این در عین این که ریاضی نیست در این حال قطعی باشد در آیت خلا میتونید راهی براش بیان کنید یا نه؟ صلی الله علیه و آله
آمین. از زنده بدن